روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه من میخواستم در ورد و جادوها نبود. آنچه من میخواستم در ورد و جادوها نبود، در ریاضتهای مرتازان و هندوها نبود. آسمان میخواستم، هامان فرعونی شدم. دیر فهمیدم خدا در برج و باروها نبود. مجلس صوفی کجا و باده صافی کجا؟ گوش کردم حرفی از او بین هوهوها نبود. هرچه گشتم در دکان کاسبان عافیت، عدل در بالا و پایین ترازوها نبود. در شب تاریک هر سوی که رفتم گم شدم، در شب تاریک هر سوی که رفتم گم شدم. جز علی راهی به سوی آن فرازوها نبود. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هممون در صراط و راه امیرالمؤمنین ثابت قدم باشیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و خدمت آجای بهشتی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان و احیانا شنوندگانی که این برنامه را خواهند شنید یا خواهند خواند. از خداوند طلب میکنم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیب و اشتباهی قرار بده
انشاءالله.
و با صلوات بر محمد و آل محمد گفتگوی خودمون رو آغاز میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون چطور آجال بیشتیم؟
الهی شکر
الحمدلله. خیلی خوشحالیم از خدمت شما هستیم. سلامت باشید. در ذیل اون بحث تربیت عبادی پیش رفتیم، به مکان نمازگزار رسیدیم، در زیل بحث نماز، بعد مسجد و بعد راه‌های تشویق بچه‌ها و کودکان به مسجد. امروز می‌خوایم راجع به جوان‌ها صحبت بکنیم، جوان‌هایی که روحشون آمیخته شده با جان مسجد و بعضیا که احیاناً به دلایل مسجد نمیرن. حالا امروز با حاجی بهشتی راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و نکات لطیف ایشون رو خواهیم شنید
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. بحث مسجد بحث دامنه داریست، شاید ده ها جلسه هم بحث کنیم کم باشه و اهلش باید بیان بحث بکنن. من هم فقیر هستم تو این
اختیار دارید نفرمایید.
خب همه مسلمان ها باید مسجد بیان، مردان، زنان، پیران، جوانان. اما در سیره پیامبر می‌بینیم سفارشات و تأکیداتی هست نسبت به بعضی از سنین از جمله جوان‌ها. ما وقتی به مساجدمون نگاه می‌کنیم، اون رضایت پیغمبر رو اگر ببینیم، خب این موجب امید ما میشه. پیغمبر می‌فرمایند مسجدها پر جوان باشه. این موضوع رو ما باید، ما مسجدی‌ها، ائمه جماعات، اساساً بخوام به بحث جوان بپردازیم. اولین مسلمان‌ها و اولین نمازگزارها جوان‌ها بودند. امیر المؤمنین علیه السلام، جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، اینا اولین ها هستن که آمدن نماز جماعت های 4 نفره، 5 نفره، 7 نفره، 8 نفره در تیررس تیرهای زهرآگین دشمن ایستادگی کردن، نماز خوندن، تا اینکه در آینده ها اینقدر فشار زیاد شد، تهدید و تحریم زیاد شد، بنا شد جمعی از مسلمان ها به کشور خارجی پناه ببرن. سخنگوی اون گروه مهاجران یک جوان بود که اسلام را به بهترین شکل توانست معرفی بکنه و پادشاه حبشه را به مسلمانی دعوت کنه و تو این کار موفق باشه. مسلمان ها مهاجرت کردن، آمدن به مدینه. کارهای دشوار دست جوان ها بوده، اولین ها از جوان ها بودن. در کتاب های تاریخی داره در همه جنگ ها پرچم به دست جوان ها بوده، پرچم مهاجرین، پرچم انصار، پرچم اوسیان، پرچم خزرجیان، اسامیشون در تاریخ هست. دسته در جنگ احد پیغمبر فرمود پرچم باید دست علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. دست امام آسیب دید، دست راستش، این پرچم افتاد.
بله.
پیغمبر میتونست بفرماید یه نفر دیگه، بعد فرمود پرچم رو بدید به دست چپ علی،
ولی دست علی باشه.
ولی دست علی باشه.
سلام الله
علیه. سلام الله علیه. خب آرام آرام میام این طرف در تا اسلام مکه رو فتح میکنه، آوازه اسلام به خارج از کشور میرسه، دنیا اسلام رو باور میکنه. باز سفرایی که پیغمبر اعزام میکنه جوان ها هستن، مثلا برای قیصر روم یک جوان را، یک جوان خوش سیما، خوش قلب. مکه فتح میشود، پیامبر به سمت مدینه حرکت میکنه، یک جوان 21 ساله را به استانداریه به نام عتاب که گاهی هم بعضی ها شکوه میکنن، گلایه میکنن که ما هستیم پیش کسوتان، مسلمان ها هستن. اون جوان هم اتفاقا پیشینه خیلی مسلمانی طولانی نداره، ولی قابلیت هایی داشته. پیغمبر فرمود من مطمئنم میتونه این مکه را اداره بکنه. باز وقتی تشریف آوردن به مدینه، حتی در روزهای آخر عمرشون یه سپاهی را آماده میکنن به سمت روم، یه جوان 19 ساله را به نام اسامه. همونجا هم کسانی اعتراض میکنن که ما هستیم، آخر یه پسر 19 ساله کم تجربه، خام،
سختشون بود،
خیلی سختشون بود. پیغمبر فرمود راجب پدرش هم وقتی من میخواستم اون رو نصب کنم شما اعتراض داشتید. پدرش کیست؟ زید بن حارثه که در 8 سریه، سریه جنگ هاییست که پیامبر حضور ندارن، حتما اطلاع دارید حضرت عالی، به فرماندهی اون سریه ها زید ابن حارثه را پیامبر اعزام میکرد، اعتماد میکرد. و در جنگ موته 2 فرمانده را، هر دو هم جوان، یکی جعفر ابن ابی طالب، یکی زید ابن حارثه، که هر دو به شهادت رسیدن و الان مرقدشون در کشور اردن هست، فرمود پدر اسامه زید ابن حارثه را هم من وقتی منصوب کردم بعضی اعتراض داشتن، بعضی سختشون بود. خب همه ما میدانیم که جوانهای هر کشور آبروی اون کشورن، آینده اون کشورن. جوانها وقتی در صحنه هستن معنیش اینه که بزرگترها مأموریتشون رو خوب انجام دادن، مسئولیتشون رو خوب انجام دادن،
که حالا نوبت به جوانها،
پدر مادرها درست عمل کردن که جوانها در صحنه هستن، یعنی میتونن افتخار بکنن، مباهات بکنن. و در حوزه مسجد اول میخوام بریم سراغ احادیثی که راجب عبادت جوان هست، بعد حضور جوان در مسجد.
خیلی خوب.
بیشتر احادیثی هم که عرض میکنیم از وجود مبارک پیامبر است در منابع اهل سنت یا منابع شیعه. پیغمبر فرمود فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباح على الشيخ الذي تعبد بعد ما كبرت سنه کفضل المرسلین علا سائر الناس. جوانی که جوانیش رو به عبادت گذرانده، این در مقایسه با پیری که از پیری عبادت رو میخواد شروع بکنه، تفاوت این دو مثل تفاوت پیامبر با عموم مردمه.
چقدر تفاوت،
خیلی
چقدر
تفاوت زیاده. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام میفرمود جوان ها تا جوان هستید اون شیرینی عبادت مزه میده. قبل از 20 سالگی، قبل از 30 سالگی، دیگه سن به 35 و 40 برسه دیگه اون شیرینی هایی که انسان میتونه با تمام وجودش حس کنه کم میشه. پیغمبر فرمود ان الله تعالی یحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعت الله. خداوند دوست دارد جوانی را که در اوج جوانی به طاعت خدا میپردازد. تعبیرها رو ببینید.
بله.
حدیث بعدی میفرماید خداوند مباهات میکند، افتخار میکند. پیغمبر فرمود ان الله تعالی یباهی بالشاب العابد الملائکه. خدای بزرگ مباهات میکند به جوان عبادت کننده، به فرشته ها. فرشته ها بیاد تماشا. حالا من که این روزها این احادیث رو گردآوری میکردم میگفتم خب ما هم مباهات کنیم
به جوان هامون،
به جوان هامون. یعنی یه کار خدایی است. خدا که خالق ما هست، آفریدگار ما هست، فرمان روای جهان هست، فرشته ها که همه معصوم و پاک هستن رو صدا میزنه
بیاید تماشا کنید و نگاه کنید.
من پیش خودم اینطور میگم این یه منظره است که همه ما میتونیم در خلق این منظره سهم داشته باشیم. هر کسی با زبانش، با آبروش بتونه جوانی رو به مسجد بیاره، یعنی یه صحنه ای رو خلق کرده که موجب رضایت پروردگار.
یه گوشه از این تابلو نقاشی کرده،
یه گوشه از این خیلی قشنگه. ما مسجدی داریم که جوان زیاد داره. خب معلومه جوان ها مسجد بیان، جوان ها ویژگی هایی دارن، هیجان دارن، انتظاراتی دارن، ممکنه با بزرگ سالان یه مقداری تفاوت داشته باشه، ولی وقتی اونا صبوری میکنند، بزرگترها حوصله میکنند،
میدان میدن،
این دفعه خدا از همه اونها اعلام رضایت میکنه. مباهات کنیم به مسجدی که پر جوانه. شهرستان ها متفاوته. منم یه وقتی سفر زیاد می رفتم برای نماز. بعضی از شهرستان ها خب مساجدش خلوته، بعضی شلوغه، بعضی مساجد خیلی شلوغ داریم ولی جوان کمه. ملت آمدن، جوان ها غایبن. این احادیثی که به ما می فرماید مسجد یکی از شکایت کنندگان در روز قیامت است، شاید یکی از شکایتاش این باشه که چرا جوان تو این مسجد نبود. همه باید دست به دست هم بدیم این پدیده مبارک، یعنی حضور جوانها در مسجد رو اون جاهایی که کم رنگ هست به وجود بیاریم.
اصلا بهار مساجد به حضور جوانهاست. اصلا میبینی که اون مسجد زنده است، حیات داره.
واقعا اینطوره. و خداوند به فرشته ها این رو میفرماید انظروا الی عبدی، به بندم نگاه کنید، ترک شهوته من اجلی، به خاطر من هوس خودشو کنار گذاشته. جوان دیگه هوس داره، آمده به مسجد. امام صادق علیه السلام فرمود ان احب الخلائق الی الله تعالی، محبوب ترین مردم نزد پروردگار شابون، جوانی است که حدث و سن آغاز جوانیشه، کم سن و ساله، فی صورت حسنه، خوشگله، زیبارو، جعل شبابه و جماله فی طاعت الله تعالی، قرار میده هم جوانیش رو هم زیباییش رو در بستر بندگی خدا. ذالک الذی یباه الله تعالی به ملائکته، این کسی است که خدا به فرشته ها مباهات میکنه. فیقول هذا عبدی حقا، خداوند به فرشته ها میفرماید این بنده حقیقی من است.
چقدر دلچسبه این نگاه خدا نسبت به جوان هایی که اینجوریه.
یعنی هر کی عبادت بکنه مطلوبه. عبادت شیرینه، عبادت باعث ارتقاء ما میشه، پرواز ما میشه، هر کی انجام بده.
ولی از جوان ها دیگه مطلوب تر و شیرین تر.
یعنی احادیث داریم، توبه جوان، قرآن خوندن جوان، مسجد آمدن جوان، اذان گفتن، دونه دونه اینا جدا جدا حدیث داریم. خب هر کی اذان بده خوبه، هر کی توبه بکنه خوبه، ولی از جوان خوبتر، پسندیده تر. این رو ما باید کمک بکنیم به وجود بیاریم. پیغمبر فرمود سبعتون یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، هفت گروهن که روز قیامت که هیچ سایه ای سایبانی نیست، تمام حرارت و گرما و سوزش هست، اما این هفت گروه سایبان هایی دارن.
کی کیانی
در خونکی یکی رهبر عادل، امام عادل، پیشوای عادل. دوم شاب و نشأ فی عبادت الله، جوانی که جوانیش رو
در راه خدا
در راه خدا سپری کرد. سوم رجل قلبه متعلق بالمسجد، انسانی که کسی که این دلش وابسته به مسجده،
میاد بیرون هم دلش اونجاست،
میاد بیرون دلش اونجا، مسافرت میره مثلا میگه دو روز مسجد نرفتم یا مریض شدم الان چند روز برای چند وعده است مسجد، این همه هواییه مسجد. این از کسانی که روز قیامت خیلی حال هوای خوبی داره. اذا خرج منه، همین که شما فرمودید، از مسجد میاد بیرون، حتی یعود و اله، دوباره هوس داره به مسجد برگرد. و رجلان، و دو نفر دیگر، کانا فی طاعت الله، اونهایی هستند که در پرتو اطاعت خدای بزرگ هستند. فجتمعا علی ذلک، رفاقتشون هم به خاطر خداست، دو تا رفیق هستن به یاد خدا، رفاقتشون هم با خدا هست. و رجل ذکر الله عز وجل خالیا، و نفر بعد روز قیامت در خونکی به سر میبره، کسی است که در خلوت خدا را یاد میکند. ففازت عیناه، از چشمانش اشک میبارد در راه نیایش خدا. و نفر دیگری کسی است که میگه من از خدا میترسم گناه بکنم، مثلا نامحرمی رو میبینه چشم میپوشه از گناه. و رجل تصدق بصدقه فاخفاها، و نفر آخرم کسی است که صدقه مخفیانه میدهد که کسی نبیند. حتی لا تعلم شماله، مثلا با دست راستش داده،
دست چپش هم،
یعنی در کمال خفا و پنهانی این کار میکنه، کسی نداند.
اینا در سایه،
اینا در سایه خونکی هستن. قیامت خیلی روز سختی است.
تو وانفسا
امامان ما میگریستن برای احوال با دو چشم، خطرها و گردنه های روز قیامت. امام صادق علیه السلام فرمود سلاستون یدخلهم الله الجنه به غیر حساب، شبیه اون حدیث قبلی است ولی نفراتش فرق میکنن. سه گروه هستن که بی حساب به بهشت خدا میبرد اونها را. اونهایی که خیلی حسناتشون زیاده، کارنامهشون درخشان درخشان درخشانه، مثل دانش آموزی که تمامش 20 دیگه نمراتش. یکی امام عادل، پیشوای عادل، و تاجر صدوق. صدوق یعنی خیلی راستگو،
کاسبی که راست میگه،
کاسبی که فوق العاده زیاد راست میگه. و کسی که افنا عمره فی طاعت الله، گذرانده سپری کرده عمرش را در راه طاعت خدا. خب ما بیام یه حساب و کتابی بکنیم. از یه طرف میبینیم جوان سرشار از حق خواهی، انسان دوستی، صفا، پاکی، انگیزه،
نشاط، انرژی، هیاهو.
این از یک طرف. از یه طرف هم میبینیم که دشمنم به همون طمع میکنه. دشمن وقتی میخواد تخریب بکنه یه جامعه رو، میره سراغ جوان، سراغ دختر، سراغ پسر. میگه این جامعه اگر از جوانهای فعال با انگیزه، مؤمن، انقلابی تهی بشه، آینده نداره. دشمن هم پس نگاهش به این قشره. از طرف سوم میبینیم پایگاهی برای پاکی، برای تربیت جز مسجد ما داریم؟
نه.
ما کارکردهای مسجد رو گفتیم، کارکرد عبادی، کارکرد فرهنگی، کارکرد آموزشی، کارکرد اجتماعی. رهبر عزیز انقلاب میفرماید عجب تدبیری پیامبر کرد که اجتماع مسلمان‌ها رو بر محور ذکر خدا قرار داد. بعد ایشون میفرماید توی ملت‌های دیگه هم بهانه‌هایی دارن برای جمع شدن، مثلا سر بازارها یا در زورخانه‌ها، چه می‌دونم ورزشگاه‌ها، یا حتی بعضی از کشورها در حمام‌ها، مثلا حمام‌های عمومی بوده، جمع می‌شدن، جعده می‌گرفتن. اسلام آمد بر محور ذکر خدا،
مسجد
رو قرار داد. ما جوان داریم، سرمایه بزرگی است. دشمن هم به او کمین کرده، دنبال اعتیاد او هست، دنبال انحراف او هست.
اونو بزنه همه چی رو
اونو بزنه تمام شده.
بله.
پایگاهی هم جز مسجد نداریم. فیه رجال یحبون ایت تحرو، پایگاه پاکی. رهبر عزیز انقلاب سالهاست برای جوانها یه شعار سه کلمه‌ای قرار داده: تحصیل، تهذیب، ورزش. خب تحصیل در مدرسه است، ورزش هم
مشخصه دیگه تو ورزشگاه
باشگاه. بله. این تهذیب کجا صورت بگیره؟ این جوان دانشجو، این جوان دانش آموز، کارگر، کشاورز، همه جوان ها فرق نمی کنه، اینا میخوان تربیت بشن اونجور که قرآن گفته، اونجور که امام زمان دوست می داره. پیغمبر کجا جاش کجاست؟ به کجا مراجعه کنه؟ مسجد جای پاکیست، جای رشده، جای تربیته. این ما هستیم که نگاه کنیم ببینیم جوان ها در مسجد حاضرن یا غایب. کی باید این کارو بکنه؟ من با مطالعه‌ای که تو این چند روز کردم به نظرم میرسه مسئولیت بر عهده چند کسه. یک، خود خانواده. خانواده ها اولا پدر مادر خودشون مسجدی باشن، به طور طبیعی بچه ها هم به مسجد
رفت آمد کنن،
خودشون رفت آمد کنن. یکی جوان هاشون رو تو مسجد شخصیت بدن. مثلا من پدر هستم، وارد مسجد شدم، پسرم هم یه گوشه ای هست، با احترام اون رو صداش بزنم، دیگران بدونن که مورد احترام من هست به خاطر اینکه مسجد.
بیارمش کنار خودم،
بیارمش کنار خودم، معرفی کنم او رو، تکریم کنم. چون از کارهایی که پیامبر در مورد جوانها میکرده یکی همینه، معرفی میکرده، تکریم میکرده، شخصیت میداده. تشویق کنم جوانم رو. ما بالاخره بچه هامون رو گاهی تشویق میکنیم، اونها هم توقعاتی از ما دارن. اون تشویق رو رنگ الهی بدم، بگم چون تو مسجد میای من به نظرم رسیده این کار رو برات انجام بدم. اول خانواده، دوم امام جماعت. امام جماعت مهمترین کاری که راجع به جوانها میتونه بکنه برخورد اخلاقیه. یعنی این تأثیر گذارترین کاریه که امام جماعت، برخورد صمیمانه، با صفا، با احترام،
به اصطلاح خودمون تحویل بگیرن، یه خورده احترام مضاعف بذارن.
خیلی مهم. دوم واگذاری و سپردن مسئولیت. ما در مورد بچه‌ها گفتیم خب بچه‌ها رو محبت بکنن، تشویق بکنن، خوردنی بدن. جوان الان آمادگی داره یه کاری بپذیره، کار هم در مسجد هست. امام جماعت بخشی از کارهای مسجد رو، فرض کنید کار فرهنگی میخوان بکنن، تولد ائمه هست، شهادت ائمه هست، اطلاعاتی رو میتونن اینها در روزنامه دیواری یا به صورت تلویزیون مدار بسته هست، محتواهاش رو جوانها تهیه بکنن.
بله.
شعر میخوان انتخاب بکنن، مقاله میخوان، اینها رو بسپارن به جوانها. مراسم ها رو، اجرایش رو به سلیقه جوانها بسپارن.
غنی کردن همین فضای مجازی رو، مسئولیتش رو جوان ها میتونن.
الان مثلا هر معمولا مساجد کانالی دارن.
آره، یا نشریه ای دارن.
نشریه ای دارن.
بله.
اعتماد بکنن به جوان ها. پیامبر از ما 63 سالش بوده، باز جوان 19 ساله رو گذاشته. قاضی هایی که پیامبر ما، من امروز میخوندم در تواریخ داره که اولین بار بود که پیغمبر به صورت رسمی میخواست قاضی اعزام کند. دو نفر رو اعزام کرد. یکی امیرالمومنین علیه السلام، یکی معاذ بن جبل. امیرالمومنین علیه السلام با کمال تواضع عرض کرد: یا رسول الله، من جوانم. یعنی همین چیزی که ما الان ممکنه اعتراض بکنه، خود مولا عرض کرده: من جوانم، هنوز تجربه قضاوت و داوری رسمی ندارم. پیغمبر دست مبارکشون گذاشتن به سینه این جوان و از خدا برای او کمک خواستن. خدای قلبش را هدایت کن، به زبانش قضاوت درست را جاری کن، و او رو راهی سفارشاتی کردن، اعزام کردن به یمن. معاذ بن جبل رو، یه جوانه، قاضی کار قضاوت خیلی کار سختی، خیلی دشوار و پیچیده. حالا یه قاضی جوان رو اعزام کرد. از معاذ بن جبل پرسید: خب بروی یمن چه جور قضاوت خواهی کرد؟ معاذ بن جبل گفت: بر اساس قرآن. بر اساس چه مدرکی؟ بر اساس قرآن. گفت: خب حالا اگه یه ماجرایی پیش بیاد که در قرآن براش آیاتی پیدا نکردی چه کار میکنی؟ گفت: یا رسول الله، بر اساس سبک قضاوت شما، من تمام قضاوتهای شما رو حضور داشتم و همه رو به خاطر سپردم. اینو مقایسه میکنم این با فلان
معیار ما میشه شما
تطبیق میکنم.
بله.
باز پیغمبر فرمود خب اگر یه قصه پیش بیاد که نه در قرآن به صراحت سندی براش پیدا کنی
نه تو
قضاوت های من چه میکنی؟ گفت اجتهاد میکنم، تلاش میکنم با اون مبانی که از قرآن بلدم و اون مبانی که از شما گرفتم. پیغمبر دعاش کرد، سفارشاتی کرد، یعنی سپردن کارها، کار تبلیغی به مصعب ابن عمر، اولین مبلغ رسمی است، یه جوانه، فرستاده او رو مدینه. مدینه کجاست؟ هنوز هیچ مسلمانی نیستن، یه تعداد کمی هستن که با پیغمبر بیعت کردن. فرستاد اعزام کرد، اولین امام جمعه هم قبل از این که خود پیامبر امامت جمعه داشته باشه، مصعب ابن عمر امام جمعه بود. بعدها که پیغمبر مهاجرت کرد به مدینه، خب مصعب آمدن دیدن، پرسیدن مصعب از چه سبکی استفاده کردی برای دعوت، برای تبلیغ؟ مصعب هم گفت رفتم سراغ جوان ها.
جامعه هدف من اون
جامعه هدف من. اسامیشون هم هست که اول کسی که به دست مصعب مسلمان شد کی بود؟ نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، میزبان کی بود؟ به اتفاق میزبان سراغ چه کسانی رفتن؟ سپردن کار به جوانها در مسجد.
تمام اتفاقات مهمی که جا در طول تاریخ افتاده و تأثیر گذار بوده و مسیر تاریخ رو عوض کرده به دست همین جوانها بوده.
واقعا اینطوریه. یعنی
با اون شور و حرارت جوانی،
بله؟ جرأت، شجاعت، جسارت، حق طلبی، پاکی، مظلومیابی،
اینها رو اگر گره بخوره با اون نکته‌ای که مصعب گفت با قرآن و سیره پیامبر و اهل بیتشون، ببین دیگه چه کارها ازشون برنمیاد.
امام جماعت، ضمناً امام جماعت آراستگیش هم اثر داره. اساساً جوان زیبایی رو دوست داره، مرتب بودن رو دوست داره، انضباط رو دوست داره. وقتی وارد مسجد میشه که مسجد نظیفه، امام جماعت هم
آراسته است
و منظم. یه مسجدی فکر میکنم خیابان وحدت اسلامی تهران بود، من رفتم، گفتن امام جماعتش تو 30 سال یک بار فقط غایب بوده،
مرتب میومده.
مرتب یعنی این رو یه کار میداند. رهبر معظم انقلاب وقتی ائمه جماعت تهران با ایشون دیدار داشتن 2-3 سال پیش،
بله،
به اتفاق آقای حاجی علی اکبری، ایشون فرمودن این امامت جماعت کار فوق العاده مهمی است، کار حاشیه‌ای نیست، جنبی نیست که مثلا یک کسی بپرسن شما شغلتون چیه، مثلا بگه شغلم قاضی هستم یا مدیر کل هستم، شب ها میرم
مسجد.
نه، اصلا خود امامت جماعت یه کار تربیت، همون کاری که پیامبران برای اون آمدن. انضباط امام جماعت، آراستگی او، به اضافه مطالبی که بیان میکنه تو همین سخنرانی، سخنرانی نسبتاً طولانی هم آقا با ائمه جماعت تهران دار، خیلی خوندنی است. من دو بار تو همین روزها نکات بسیار زیبا تو این سخنرانی هست. ایشون فرمودن اون زمانی که ما امام جماعت بودیم در مشهد، این امکانات الان، این ایده پردازی های الان نبود که الان چقدر ابتکارات در مساجد انجام میشه. اون وقت ها نبود چنین چیزایی. من امروز مراجعه میکردم، خیلی از ائمه جماعات هم تجربیات خودشون رو تو سایت ها گذاشتن، تو کانال ها در معرض گذاشتن، مثلا 20 تجربه برای جذب جوانان. خود این هم بهره برد،
رمز و راز
موفقیت امام جماعت. حتی در روستاها متفاوت هستن. یه روستایی من رفتم، خیلی شاید مثلا کمتر از 10,000 جمعیت، ولی چند تا مسجد، مسجدها کیب حتی تا کوچه ها مثلا.
چه جاله؟
در روزهای عادی سال. معلومون امام جماعت یه کاری کرده با برخوردش، با محتواهایی که، چون ما توی یه جلسه گفتیم مسجد رفتن 8 تا چیزی به ما میده، یکیش علم تازه هست. این جوان میگه من نشد این مسجد برم حرف تازه یاد نگیرم. با طرح مسائلی که با جوان ها مطرح میکنه، با مردم مطرح میکنه، این مال امام جماعت. خیلی کار میتونه
اینجا بکنه. امام جماعت خیلی مسئولیتش سنگینه و باید خیلی اهل مطالعه باشه.
واقعا عوضش برکت هم داره. یعنی چند تا جوان جذب این مسجد بشن تا قیام قیامت برای این امام جماعت کافیه.
بله.
بیمه میکنه اون رو. بعد میرسیم به متولیان. متولیان مسجد هم که حالا غالبا حالا بودجه ها اختیارش دست اونها هست، باید حضور جوانها بیاد تو دستگاه فکریشون. این رو مهم بدانن، بنازن به وجود جوانها، مباهات بکنن. خب گاهی هم جوانهای میان مثلا برخوردهای میکنن، مثلا هیئت امنا یا متولیان بهشون بر میخوره، اینجا باید صبوری به خرج بدن. پیامبر عزیز ما حتی گناهکار میامد به مسجد راهش میداد، اون طرف اومده گفته من نماز میخونم، گناه کبیره، گناه کبائر رو انجام میدم. ممکن حالی یک کسی باشه بگه که نه، از حضورتو در مسجد سمه مثلا،
برو بیرون،
برو بیرون مثلا. اما پیغمبر رو تشویق کرد، بعد از مدتی دیدن پاکیزه شده. این جذب جوان به مسجد یه کار پر رمز و رازی است، حوصله لازم داره، صبوری. هیئت امنا، متولیان باید این رو یکی از اهداف قرار بدن. مسجد ما در این 3 سال آینده، 5 سال آینده ما هدف گرفتیم، این درصدش باید جوان باشن. چه کنیم این جوانها؟ جوانها کجا هستن؟ تو همین خونه های اطراف مسجدن دیگه.
بله.
یا دانشجو، یا دانش آموز، یا کارگر، چه میدونم یه شغلی دارن، جوان که همه جا هستن.
چیکار کنیم پاشون به مسجد باز بشه؟
پاشون به مسجد باز بشه. از پدراشون بخوام، از خودشون بخوام، تولدشون مثلا یه مسجدی رفته بود آمار جوانها رو امام جماعت پیدا کرده بود، روز تولد اون جوان یه هدیه میفرستاد. شاید یکی دو بارم اون جوان دریافت کرده هدیه رو به مسجد نیومد، ولی دفعه سوم، دفعه چهارم
آخرش نمکی
یعنی بخشی از بودجه ها رو باید در مسجد صرف همین بکنن که راه های جذب جوان ها. این دفعه ما سالیان دراز در عالم برزخ تو قبرها خوابیدیم، پاداش آمدن نسل های بعد
به حسابمون نوشته میشه.
چون حدیثی دیدم که اموات خیلی کم میشه آرزو کنن برگردن به دنیا مگر مسجدی ها. مسجدی ها در اون عالم وقتی سر میزنن به مسجدی که رفته آمد، حسرت میخورن خدایا چه میشد یه بار دیگه،
اصلا دل اونجا جا گذاشته،
جا گذاشته. برمیگشتیم تو مسجد، 2 رکعت نماز میخوندیم. بعد از متولیان خود جوان ها، یکی از کسانی که مسئولیت داره و نقش داره، خود جوان ها یه مقدار فکر بکنن. من خوشبختی میخوام، من موفقیت میخوام، من پیشرفت میخوام،
تربیت میخوام،
سروری میخوام، تربیت میخوام، کجا برم مطمئن باشه، خدایی باشه، به رنگ آسمان باشه، برم مسجد. خب جوان میاد مسجد، چه بسا ممکنه یه برخورد خوبی باش نشه، یا کسی بی‌اعتنایی کنه، یا اصلا یه کسی غافل بشه. جای قرائتی میفرمودن فلانی گفته چند بار من به شما سلام کردم شما جواب
ندادی،
شما فرموده به خدا غافل شدم، عمدی در کار نبود،
متوجه نبود.
حالا ممکنه اون نفر فکر کنه که
عمدن جواب نداده،
بگه من دیگه مسجد نمیام. نه، خود جوانها
یه خورده زودرنجی ماها،
خب باید اون زودرنجی رو به خاطر اون بهایی که داره، اون ارزشی که داره مسجد، بریم مسجد، آرام آرام خودمون رو مطرح کنیم، شایستگی های ما رو دیگران ببینن. یعنی مجموعه این عوامل، خانواده،
امام جماعت،
متولیان و خود جوان ها
و محیط و فضای مسجد،
اینها باید دست به دست هم بده. ما هر مسجدی در ایران عزیز یا خارج از ایران، منم کشورهای دیگه زیاد سفر، شاید 10-12 کشور رفتم، ولی گاهی فرض کن در لبنان مساجد زیادی رفتم، جوان خیلی زیاده. لذت میبره. مسجد رو وقتی میبینی در کنار بزرگ سالان جوان ها هستن، انسان احساس میکنه تمام بدنه این جامعه رو به رستگاری در حال حرکت.
اصلا یکی از علت های نشاط مشاهد مشرفه مثل مشهد، صحن گوهرشاه، حرم امام رضا، کربلا، اربعین، حضور پررنگ جوان هاست واقعا. تو این مناسک مذهبی ما
واقعا همینطوره. من نگاه میکنم رهبر از انقلاب، چون من اصرار داشتم که ببینم ایشون کجاها افتخار میکنه، مثلا فرض کنیم به اعتکاف جوانها، شاید 10 بار ایشون فرمودن. ما قبل از انقلاب اعتکاف نداشتیم. یکی مسجد امام حسن عسکری اصلا در قم بود، یه جمع کمی هم در حضرت عبدالعظیم تهران، ولی اعتکافی که از 2 ماه قبل ثبت نام میکنن
و بعدش هم ظرفیت ها پر
میشه، نگاه میکنی 90% جوان. اینجای مباهات داره یا دعای عرفه. ما یادمونه مثلا دعای عرفه در شهر ما شاید 1 مورد یا 2 مورد بود با یه جمعیتی فرض کن 200 نفر 300 نفر الان دعای عرفه 10,000 نفری
بله.
یا همه مراسم عزاداری سالار شهیدان
هیئت‌هایی که هستن
هیئت‌هایی که نگاه میکنی اصلا از 40 سال به بالا توش نیست موج میزنه جوان این عشق شوق رو در انسان امید رو در انسان ایجاد میکنه که خدا تفضل کرده به این کشور جوانها وقتی میداندار هستن پرچمدار هستن اینو باید توسعه بدیم شهرهایی که نگاه میکنن جوانها در مساجد کمن هم از دیگران کمک بگیرن کمک فکری هم مهم بدانن این موضوع رو حضور جوانان جای مباهات داره جای افتخار داره در مساجد خود جوانها کمر ببندن به مساجد مرتبط بشن متصل بشن
ما خیلی خدا رو شکر میکنیم که توی این ایام داریم راجع به مسجد صحبت میکنیم پایگاهی که میتونه خیلی نقش داشته باشه
تو تربیت بچه هامون
مخصوصا جوان هامون و شکل بده آینده شون رو و مباحث جلسات قبلمون رو اگر نشنیدید حتما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید یا به کانال های ما در سروش و ایتا و نکات حاجای بهشتی رو هم ائمه محترم جماعات هم متولیان محترم مسجد حتما پیگیر بشن که انشالله بتونن استفاده بکنن مساجد پرنشاط و جوانی داشته باشن انشاءالله
کتابی هم میخوام معرفی بکنم اگر الان فرصتش
بله بفرمایید بله. بله
به نام حضرت عالی میخوانید
بله خیلی خوب
جوان در چشم و دل پیامبر
به به ماه ربیع الاول هم که ماه پیامبر
بله ماه پیامبر هست
ماه ولادت حضرت که انشاءالله پیشاپیش مبارکتون باشه ما امسال هم قراری گذاشتیم آقای بهشتی که کارشناسای عزیزمون حتما در ایام ماه ربیع الاول حالا بقیه همه محترم جماعت روحانیون اساتید دانشگاه میتونن از این طرح استفاده بکنن الگو بگیرن به مساجد و به مدارس و دانشگاه ها در واقع محیط تربیت و پرورش بله دانش آموزان و دانشجوها سر بزنن و حضور پیدا بکنن و ایشان در کنار اونها جشن میلاد پیامبر رو برگزار بکنن جوان در چشم و دل پیامبر نوشته جناب آقای محمد باقر پور امینی است بله دوستان دارن نشون میدن اگر تمایل به مطالعه این کتاب دارید میتونید 20303 رو پیامک براش ارسال بکنید دوستان راهنماییتون بکنن جوان در
چشم مدل پیامبر یعنی در ابعاد مختلف پیامبر در مسائل عبادی در مسائل سیاسی در مسائل اجرایی در قضاوت در میدانهای جنگ
هم راجع به جوانی پیامبر در این کتاب
جوانی پیامبر
و هم یاوران و یاران جوان پیغمبر و هم راجع به خصوصیات و ویژگی های یک جوان که بشه محبوب دل پیغمبر ما
حالا شما فرمودید جوانی پیامبر که فصل اول این بله. کتاب هست از جوانی پیامبر اون که تاریخ برای ما بیان کرده چند چیزه یکی همین عبادته هنوز به پیغمبری نرسیده هم اعتکاف داره در غار حرا هم عصرها می آمد در هجر اسماعیل یه فرشی پهن می کرد یعنی به راز و نیاز با خدا از همون جوانی همه اگر از مردم مکه می پرسیدیم از این جوان چند نشانه شما بیان کنید یکی عبادت بود خلوت با خدا تفکر در هستی ویژگی دوم پیامبر در ایام جوانی حضور در جنگ هایی بود که بهش می گفتن سلسله جنگ های فجار که حمله میکردن راهزنان یا غارتگران جوانها جمع میشدن یا حضور در اون تشکیلاتی که به نام حلف الفضول برای دستگیری از ضعفا پیغمبر حضور داشته رسیدگی به ضعفا
فعالیت‌های اجتماعی
بره. حمایتی مخصوصا بعد از ازدواجش با حضرت خدیجه سلام الله علیها که این حمایت‌های اجتماعی رو حضرت خدیجه به پیامبر واگذار کرد در غار حرا هم در حال عبادت بوده که جبرئیل نازل شده و پنج آیه اول سوره علق را آورده اسلام هم که شروع شد با همت خیلی ها و پرچمداری جوان ها پیامبر عزیز ما به جوان ها خیلی اهمیت میداد اهتمام داشت حتی جوانی که از بیرون از مسجد خبر داد که من با پیغمبر کار دارم پیغمبر فرمود بگید بیاد تو مسجد گفتن نمیاد حضرت تشریف آوردن بیرون دن رنگش پریده خیلی ملتهبه پرسیدن چی شده گفت من خیلی گناه کردم حضرت امید داد بهش
توبه کن
چقدر گناه کردی حتی به تعداد ستاره ها گناه کرده باشی بیا با خدا رفیق شو، آشنا شو، خدا میپذیره. بالاخره توبهش ماجرای طولانی داره.
بله.
توبهش قبول شد. یعنی پیامبر میخواست جوان با این پایگاه مرتبط بشه، متصل بشه. به جوانها گاهی میفرمود پاشید سخنرانی بکنید. از نماز جوانها در مسجد ستایش میکرد، تجلیل میکرد. فلان جوان چقدر خالصانه با خدا راز و نیاز میکنه. اینه که این پایگاه تا زمانی که رونق داشته باشه، رونقش هم به اینه که همه مسلمان حضور داشته باشن از همه رده های سنی.
بله.
و جوانها به عنوان پرچمداران و میدانداران و کسانی که مسئولیتی در مسجد به عهده دارن
که بتونن جریان ساز بشن،
حتی اگه در هیئت امنا جوانها حضور داشته باشن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مشورت میخوای بکنی؟ با دو کس مشورت کن، اول با یه جوان، بعد با یه پیر. اون جوان به خاطر خلاقیتش
ایده رو از او بگیر،
ایده رو، بعد پیر به خاطر پختگی و تجربه. این دفعه اقدام کن. بسم الله.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون، سپاسگزارم. امروز از جوان‌ها صحبت کردیم. وقتی اسم جوان و جوان مردی میاد حیفه که یاد نکنیم از حضرت باب الحوائج، ابوالفضل العباس و همینطور حضرت علی اکبر. بله، چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به این دو عزیز و دو بزرگوار و ان شاء الله ثواب برکاتش هم اون بهره مند بشه. امروز صفحه 214 رو تلاوت میکنیم، آیات سوره مبارکه یونس رو، آیات 43 تا 53 سوره مبارکه رو با هم بشنویم و تلاوت بکنیم. ان شاء الله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبطون ينبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما از لطف و محبت همیشگیتون صمیمانه سپاسگزارم. ان شاء الله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه. چهارشنبه این هفته شهادت امام عسکری علیه السلام هست و همین مناسبت از یکی از یاران و صحابی گرانقدر حضرت جناب ابو هاشم جعفری صحبت خواهیم کرد و نکته‌های جای بهشتی رو خواهیم شنید ان شاء الله.
خیلی خوب، یه دینی دارن بزرگان، قهرمانان، خوبان، پاکان به آیندگان که از اونها یاد بکنن. اسمش داووده، داوود ابن قاسم ابن اسحاق ابن عبدالله ابن جعفر.
بح بح.
جعفر طیار ما امروز یکی دو بار ازش یاد کردیم. اون جوانی که سخنگوی مهاجران بود به حبشه رفت، در اونجا خدا سه پسر بهش داد، پسر بزرگش عبدالله که جد
ابو هاشمه،
ابو هاشمه
بله،
شوهر حضرت زینب سلام الله علیها شد. یعنی شخصیتی که این هفته سمت خدا ازش یاد میکنه یکی از نوادگان حضرت زینب سلام الله علیها است که خیلی هم صریح اللهجه بوده و در برابر خلفا حرف خودشو رک میزده. از اصحاب چهار امامه، از امام رضا علیه السلام، از امام جواد علیه السلام، از امام هادی علیه السلام، از امام عسکری علیه السلام حدیث نقل کرده، حدیث های پر تعداد و با مضمون های بالا. از وکلای ائمه هست، چون در زمان این امام های از امام رضا علیه السلام به بعد خفقان زیاد بوده، ارتباط شیعیان با ائمه سخت بوده، به توسط وکلا شیعیان ارتباط برقرار میکرد. از وکلا هست، حتی در زمان غیبت سقرا از افراد مورد اعتماد امام زمان علیه السلام هست. داوود ابن قاسم، دو سه تا خاطره خیلی کوتاه کوتاه من میخوام نقل بکنم.
بفهمید.
از ویژگی هاش اینه که خودش زندگی ساده ای داشته، ولی زیاد به فکر محرومان و ضعفا و بینواها بوده. بعضی هستن زندگی متوسطی دارن ولی دغدغه رسیدگی به ضعفا رو زیاد دارن. می اومد کمک میگیره، حتی از ائمه کمک میگیره. یه جایی امام عسکری علیه السلام اینطور که یادمه فرمودن بهشت دربی دارد به نام درب معروف. این مال کسانی است که اهل خیرن. ابو هاشم هم تو دل خودش خوشحالی کرد که منم یکی از همونا هستم که اهل خیر. امام نیت مرا خوند و به من دعا کرد، همون درسته، همون راه رو ادامه بده.
چه خوب،
راه خیر رو ادامه بده. خیر رسانی، سود رسانی به خلق خدا حتما اجر داره، هم تو این دنیا هم در دنیای دیگر.
بسیار خوب.
از کسانی است که وقتی سر یحیی بن زید رو، چند تا یحیی با شکل مشترک اینا به شهادت رسیدن، آوردن مقابل خلیفه، مردم هم از روی ترس تهنیت میگفتن. او گفت این تهنیت نداره، الان پیامبر اینجا حاضر باشد با صراحت حرف خوش زد، باید تسلیت گفت این کار شما رو، این خیانت بود، این جنایت بود. یک کسی هم یه نامه ای رو داده به او که به امام برساند که من مشکلات متعدد دارم، از امام یه دعایی بخواهید. امام عسکری علیه السلام این دعا رو به ابو هاشم یاد داده که برای ما هم خوبه، برای اونا که گرفتاری مالی دارن، گره خورده به کارشون. فرمودن این دعا رو بخوان: یا اسمع السامعین، یا ابصر المبصرین، یا انظر الناظرین، یا اسرع الحاسبین، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، صل علی محمد و آل محمد، و اوسع لی فی رزقی، و مد لی فی عمری، و امنن علی برحمتک و اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک، ولا تستبدل بهی غیری.
بسیار خب، حالا انشاءالله این دعا رو تو کانالم دوستانم خواهم.
خیلی دعای خوبی،
خیلی خوب، خیلی ممنونم.
مسجدها رو، جوانها، مسجدها رو، خود جوانها باید به سمت مساجد رو کنند و این افتخار رو به نام خودشون به ثبت برسانند
انشاءالله. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا فردا، خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.